نام و یاد خدا، درود به همراهان گرانقدر رادیو فرهنگ. شهید محمد جواد تندگویان دومین وزیر نفت تاریخ ایران بود که در کابینه محمد علی رجایی به وزارت نفت رسید. او پس از گذشت یک ماه از وزارتش برای بازدید از پالایشگاه آبادان عازم جنوب شد، ولی در جاده ماهشر به آبادان از سوی نیروهای ارتش عراق به اسارت درآمد و پس از سالها اسارت و شکنجه شهید شد. 29 آذر ماه سال روز شهادت شهید تندگویان است. به این مناسبت و در این برنامه مروری کوتاه داریم بر زندگی این شهید بزرگوار. جواد تندگویان در سپید دم روز 26 خرداد 1329 هجری خورشیدی به دنیا آمد. قبل از اینکه به مدرسه برود، پدرش او را به مسجد برد و با قرآن آشنا کرد. پدرش از هواداران آیت الله کاشانی، روحانی مبارز مشهور بود. جواد در محیط ساده خانواده آموخت که معیار اصلی و هدف واقعی زندگی تجمل و رفاه نیست، بلکه غیر از مادیات ارزش‌های والاتر و برتر دیگری نیز وجود دارد. به همین دلیل در طول زندگی خود هیچگاه اجازه نداد وسیله برای او هدف شود. جواد بیشتر شبها با قدم‌های کودکانش همراه پدر و پدر بزرگ به مسجد بینایی و هیئت بنی فاطمه و فاطمیون خانیاباد می رفت. ساکت و آرام در گوشه‌ای می نشست و به نماز خواندن مؤمنان نگاه می کرد و گوش او به تدریج با دعا و گفتار عالمان دین آشنا شد. هنوز به دبستان نرفته بود که در صف نماز جماعت در کنار پدر و پدر بزرگ خود ایستاد و نماز خواند و درس خضوع و خشوع در برابر حق و ایستادگی در مقابل هرچه غیر خدایی را آموخت. او در کنار پدر و پدر بزرگش در جلساتی که بعد از هیئت به گونه ای خصوصی برگزار می شد شرکت داشت و با مبارزه مکتبی آشنا شد و تا آخرین دقایق حیات پر افتخارش از مبارزه دست نکشید و مسجد و هیئت را ترک نکرد. مهندس تندگویان با وجود این که امتیاز لازم را برای اعزام به خارج به عنوان سهمیه بانک ملی به دست آورده بود، در مصاحبه مذهبی متعصب شناخته و کنار گذاشته شد. ایشان با توجه به علاقه خود در سال 1354 به تحصیل در دانشکده نفت آبادان مشغول شد و فعالیت‌های اسلامی و انقلابی خود را در انجمن اسلامی این دانشکده دنبال کرد. پس از انقلاب با توجه به سوابق انقلابی مهندس تندگویان ایشان از سوی شهید رجایی به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شد. 40 روز بعد شهید تندگویان که به قصد تشویق و تقدیر کارکنان شجاع تأسیسات نفتی از یک راه فرعی عازم آبادان بود، مورد تهاجم مزدوران صدام قرار گرفت، اسیر شد و پس از تحمل سالها اسارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. اهمیت به جایگاه خانواده و توجه به افراد خانواده از ویژگی‌های شهید تندگویان بود تا بتواند در کوران حوادث فشار کمتری را متوجه آنها کند و تأثیراتی را که نبودش برای اهالی به جا می‌گذارد جبران کند. در خاطرات همسر این شهید بزرگوار آمده است که یک بار ساواک برای تفتیش به منزل ما آمد. شهید تندگویان به آنها سفارش کرد که مادرم قلبش ناراحت است و استرس برایش ضرر دارد و از آنها خواهش می کند که در مقابل مادرم برخوردی نداشته باشید و به مادر هم می گوید که اینها از دوستان من هستند و وقتی هم که از در بیرون رفتند گفتند که تا شب برمی گردم. ایشان سعی داشتند که همواره با یک دوراندیشی خاصی خانواده را از استرس ها و فشارها حفظ کنند. به زندان ساواک هم می افتند، تمام تلاش خودشان را می کنند تا خانواده را از شکنجه هایی که می شدند بی اطلاع بگذارند تا فشار کمتری به خانواده بیاید. یکی از شکنجه هایی که ایشان در ساواک می شوند سوراخ شدن کف پاهایشان با مته بود که اتفاقاً بعدها از آن به عنوان علامت شناسایی جسد شهید تندگویان در عراق استفاده شد. در خاطرات مبارزات شهید تندگویان آمده است، ساواک شهید تندگویان را پس از مدتی که در انفرادی نگه می‌دارد به بند عمومی می‌فرستد و این امر سبب می‌شود که وی فعالیت‌های سیاسی خود را در آنجا تداوم ببخشد. او با عده‌ای از انقلابیون که زندانی بودند آشنا می شود و فعالیت‌های مذهبی و سیاسی خود را پی می گیرد. یکی از این فعالیت‌ها هماهنگی با همبندهایش برای برگزاری نماز صبح به صورت جماعت بود. این کاری بود که آن زمان در زندان انجام نمی شد. این اقدام با مخالفت شدید رئیس زندان مواجه شد و او اتمام حجت کرد که کسی از زندانیان حق ندارد نماز صبح را به جماعت بخواند. در نظر رئیس زندان این اقدامات جنبه سیاسی داشت و او اجازه نمی‌داد کوچکترین حرکت سیاسی در زندان قصر صورت گیرد. شهید تندگویان و عده‌ای از دوستانش توجهی به اخطار رئیس زندان نکردند و در یکی از سحرها نماز صبح را به جماعت خواندند. صبح آن روز وقتی رئیس زندان از این اقدام زندانیان با خبر شد، جواد را به اتاق شکنجه برد و با آنکه به شدت شکنجه شده بود، از سوی هم مورد تهدید رئیس زندان قرار گرفته بود، کوتاه نیامده و دوباره به همراه عده‌ای از زندانیان که این بار تعدادشان بیشتر از روز قبل بود، نماز صبح را به جماعت برگزار می کند. این موضوع چند روز تداوم یافت و رئیس زندان هم از جلوگیری این اقدام زندانیان ناامید شد و به این ترتیب تندگویان به شخصیتی تبدیل شد که هماهنگ کننده مذهبیون برای برپایی نماز جماعت صبح بود. تندگویان در زندان هم مطالعات زیادی درباره موضوع‌های اسلامی و فعالیت‌های مذهبی داشت و علاقه خاصی به مطالعه قرآن و متون اسلامی و تفسیر قرآن نشان می‌داد و در زندان هم این فعالیت‌ها را تداوم بخشید. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی‌های تاریخ انقلاب سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان ارجمند، با هم دیگه شنیدیم برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو. میخواییم کار زیبا تقدیم کنیم با صدای محسن میرزازاده.
عاشقم اومدم زهرا به خونم باز، شعر بارو سر کنم از چشم و دریا به خونم باز، در هوای میهنم از لاله و گلها بخونم باز، نغمه های صبح نوروز و شب یلدا بخونم باز، در هوای میهنم از لاله و گلها بخونم باز، نغمه های صبح نوروز و شب یلدا بخونم باز. دارم کش توانی زوتی فی در خوشم آلو باران، شب چلن یا کرنده نقل و کلام و جورک، گیشتنی همسایی شب کل شدور رو نیزک، خانگو برا و دبم گیشتنی هفتو جارم، پلر و پلر چای سوا برا قطارم، واشی شبک دریجم شب پاراهی و سالان، ارمان مراد یاران دل خوشی حوالان. با یاد تو قشنگه دل پرسه و بهونه، کوچه به کوچه میرم سمت خیال خونه، دیوان شعر حافظ فال منو تو پیداست، این خونه گرم شامو خنده های یلداست، پیچیده توی شعرم بوی گلاب و قمصر، لبخنده های بابا عطر دعای مادر، پیچیده توی شعرم بوی گلاب و قمصر، لبخنده های بابا عطر دعای مادر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و امیدواریم که همچنان شنونده برنامه‌های این بخش ما باشید که تا ساعت 22 افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. در ادامه برنامه آیین سپاس رو آماده پخش کردیم براتون به مدت 26 دقیقه که کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک بانوی شاعر، پژوهشگر و مترجم ایرانی قرآن را به شما معرفی میکنیم. طاهره صفارزاده در 27 آبان سال 1315 در سیرجان استان کرمان زاده شد. وی بعد از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در مورد استاد طاهره صفارزاده.
اجازه بدید برای ورود به بحث و تلیعه و مقدمه بحث دوستان و بزرگوارانی که از این پس سخن خواهند گفت، اجازه بدید که در باب یکی از وجوهات منحصر به فرد مرحوم صفارزاده که اون هم مسئله ترجمه به ویژه ترجمه قرآن، امری که چندان باید و شاید قدرش در کشور ما دانسته نشد، صحبت بکنم. بزرگواران دیگر در باب شعر و ادبیات و وجوهات مختلف سخن خواهند فرمود، اما اجازه بدید من در این باب و به ویژه کتاب ارجمند ایشان ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید به زبان انگلیسی و فارسی صحبت بکنم. و میدانید که ایشان بر زبان فارسی و این فارسی که زبان مادری بود، انگلیسی و عربی مسلط بود، فلذا در این عرصه ایده جدیدی را پروراند که در جای خودش عرض خواهم کرد. البته زمان را هم باید رعایت بکنم. اولین بحثی که من در این حوزه دارم این هست که آیا اصولاً متن مقدس ترجمه پذیر هست یا نیست؟ این یک دعوای جدی میان متفکران مسلمان هست، در حالی که امثال مثلا زمخشری و ابو حنیفه حتی خواندن نماز رو به فارسی جایز می‌دانند، امثال مثلا شلتوت و رشید رضا و برخی دیگر ترجمه قرآن رو حرام می‌دانند. اینها به ترجمه ناپذیری قرآن اعتقاد دارند. در مقابل اون دو نفری که خدمتتون، یک بحث فوق‌العاده جدی است و من فرصت بشه در تو شاطبی صحبت خواهم کرد. یکی از علمای بزرگ اهل سنت که در باب ترجمه قرآن نکاتی داره و از اونها میخوام به کار شگرف مرحوم صفارزاده برسم و به همین دلیلم عرض میکنم که قدر این کار و مطلب ایشان دانسته نشد. حالا جای خودش عرض میکنم، فقط خدا به من یه امکانی بده بتونم همه اینا رو جمع بکنم، یعنی در زمان محدود خدمتتون ارائه بدم. در باب این مسئله ترجمه عرض کردم دو نظر جدی وجود داره، اما بنا به شریفه قرآن امکان ترجمه وجود داره، گرچه قرآن روی عربیت خودش به شدت اصرار داره و شدت این اصرار هم به گونه ایست که گویی اگر عربی نبود قرآن نازل نمی شد. اما در این حال ما یه آیهی در قرآن داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنا به این آیه تقسیم انسانها به ملتها، به امتها و قبائل مختلف جعل الهی است، جعل الهی است. جعلناکم قبائل شعوبا و قبائل، فلذا اصل بر اختلاف است نه بر وحدت. آیه قرآن لکن لتعارف، شما را قبیله قبیله کردیم، نه اینکه جدایتان کرده باشیم، تا به دلیل لام تعلیل لتعارف و همدیگر را بشناسید. و مهمترین عامل شناخت انسان ها از هم ترجمه است. اگر ملت ها و امت ها مختلفند، زبان های مختلف دارند، اگر علت جعل تعارفوست، شناخت و شناسایی انسان ها توسط همه، پس زبان ها باید قابل ترجمه باشند. و زبان قرآن که زبان خداوند است که به کمال اولا باید قابل ترجمه باشد. حرف اول من تمام شد. متن مقدس امکان ترجمه دارد تا لتعارف محقق شود، و نه ذات در این قلمرو آسیب خواهد دید. این نکته اول. این رو عرض کردم که بگویم امروزه در مسئله ترجمه نمیگن شما لفظ رو به لفظ ترجمه کنید، میگن اون اصطلاحا به قول انگلیسی ها فیلدش رو، میدانش رو، محیط، اون حوزه رو پیدا کنید، افعال تو حوزه ها و میادین معنا ترجمه میشند نه مجرد. باز میخوام نقد بزنم به در حقیقت گفتار خانم صفارزاده. پس در باب ترجمه پذیری یا ناپذیری متن مقدس به شرطها و شروطها، و اون شروط در نظر گرفتن فیلد واژه است. مرحوم صفارزاده در کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن یک نفر بین اینو در نظر گرفت، بعد 11 ترجمه رو کنار هم قرار داده، 7 فارسی 4 انگلیسی، بعد ثابت کرده چقدر ترجمه ها غلطه. من به روح مرحوم مغفوره، در حقیقت مرحومه سرکار خانم دکتر طاهره صفارزاده مجدد سلام و درود میفرستم و از خداوند متعال می خواهم ترجمه قرآنش را و این ریزبینی ها و ظرافت ها و نازکبینی هاش رو در باب ترجمه قرآن چراغ فروزان آخرت اون مرحومه قرار بده انشاءالله.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد دکتر طاهره صفارزاده. دکتر طاهره صفارزاده که در سال 1371 از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان استاد نمونه به وی اعطا شده بود، در سال 1380 نیز پس از انتشار ترجمه قرآن به انگلیسی و فارسی عنوان خادم القرآن را دریافت کرده. در این بخش از آیین سپاس بشنویم صحبت‌های دکتر سید محمود دعایی را در مورد دکتر طاهره صفارزاده.
من ابتدا از آشنایی خودم با این بزرگوار توضیح میدم. وقتی که امام عم فرمودن که من مسئولیت روزنامه اطلاعات رو داشته باشم، به مرحوم شهید بهشتی مراجعه کردم و از ایشون کمک خواستم که تیمی رو در اختیار ما بگذارند که به عنوان همکاران ما در روزنامه با ما همکاری کنند و خوشبختانه مصادف بود با پایان کار شورای انقلاب و همکارانشون رو در روابط عمومی شورای انقلاب رو در اختیار ما گذاشتند که یکی از اونها آقای دکتر بهرام قاسمی بود که سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و سفیر فعلی ما در فرانسه، ایشون عضو شورای سردبیری بود. برای برنامه ریزی در کار روزنامه با هم صحبت میکردیم. ایشون آشنایی داشت با مرحوم خانم صفارزاده، به من پیشنهاد داد که ایشون کرمانی هست، سیزجانی هست، شما هم کرمانی هستید، البته به قول مرحوم باستانی پارزی نیمی کرمانی چون نیمی یزدی هم هست، گفت بریم پیش ایشون و از ایشون دعوت کنیم برای راهنمایی ما و کمک به ما و حضور در روزنامه و اگر بپذیره برای روزنامه وزنی خواهد داشت. ما به اتفاق رفتیم منزل ایشون. ایشون اون موقع تنها بودن و در یک آپارتمان تک خوابه‌ای در اطراف میدان فلسطین اجاره نشین بودند. من رو به دلیل اینکه از طرف امام منصوب شدم خیلی احترام کرد. یه عکسی هم تو اتاقش بود، به من گفت که من این عکس خیلی دوست دارم چون به هر کجایی که اتاق برم این عکس من رو میبینه. یعنی جهت دید عکس جهتی بود که هر گوشه نگاه میکردید مثل که شما رو داره میبینه، اینطوری بود. البته حضور در روزنامه رو ایشون به دلیل برنامه هایی که داشتن و مسائلی رو که داشتن نپذیرفتند، اما نوعی ارائه طریق و همکاری و به هر حال مساعدت با ما رو قبول کردند. گفتم از این فرصت میخوام استفاده کنم، من یک حالاتی بهم دست میده و در وضعیتی گاهی قرار میگیرم که نمیدونم که این وضعیت رو ادامه بدم این صحیحه یا توهمه. مکاشفات ایشون داشت و من میخوام از یک شخصیت قابل اعتماد و ارجمند روحانی سوال کنم، استیزان داشته باشم که آیا من ادامه بدم به این اورادم، به این ختمها و به این حالاتی که دارم یا نه رها کنم. و در شرایط فعلی ارجمندترین و مطمئنترین کسی که من بهش اعتماد دارم امام هست. من میخوام از تو از امام یه وقت برا من بگیری. من هم اطاعت کردم، رفتم با مرحوم حاج احمد آقا صحبت کردم و از مرحوم حاج احمد آقا تقاضا کردم که این فرصت رو برای این انسان فراهم کنم. و ایشون هم البته شرح هم دادم، توضیح هم دادم که خدمات فرهنگی ایشون و رسالت ایشون به امام هم وقتی دادن. ایشون دلش میخواست که در یک فرصتی تنها با امام باشه و مسائلش رو راحت با امام در میان بگذاره. اون وقت تعیین شد، من رفتم در منزل ایشون، موقع من نماینده مجلس بودم، ماشینم از مجلس گرفتیم.